بسم الله الرحمن الرحیم. پدید شناسی توحیدی، وحدت وجود، توحید عملی، علم توحید، توحید مطلق. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 3. بسم الله احد و واحد و وحید و موحد، حاد و حد. 1. توحید یعنی یگانگی و یکی بودن. یکی بودن در درون و برون. یکی بودن در ذات و صفات. یکی بودن در افعال و امیال. یکی بودن در صورت و سیرت. یکی بودن در عدد و معنا. یکی بودن با خود و غیر خود. یکی بودن در بود و نبود. یکی بودن در خیر و شر. یکی بودن در همه حال و همه مکانها و همه زمانها. 2. پس آنچه که بر یکی بودن مقدم است، همان بودن است و بودن همان یکی بودن است، یعنی احد. پس توحید همان وجود است. 3. وقتی میگوییم که فلان چیز هست، منظور این است که چیز واحد و یگانه است که نامش فلان است. پس بودن و چیزی بودن همان چیز واحد و یگانه‌ای بودن است. 4. یگانه بودن همان دارای حد بودن است، یعنی احد بودن است. پس احد همان بودن است، وجود یعنی احد. 5. بدین معنای مذکور است که این حدیث حضرت رسول اکرم صلی الله مفهوم می آید که کل زمین و آسمان ها بر قل هو الله و احد استوار است، یعنی بر ذات معنای احد و احدیت در سوره توحید استوار است، زیرا احدیت همان موجودیت است و هر موجودی مظهری از احدیت است و هر چیزی ظهوری از حد است و حدودیت، و حدودیت و محدودیت عین موجودیت است و ظهوری از معنای یگانه و یگانگی. 6. هر چیزی به این دلیل هست که چیزی واحد است و هر چیز واحدی دارای حدود است و محدود به حدی خاص خیش است که آن حد نمایانگر صورت و جمال آن چیز است، ولذا هر چیزی یک احد واحد و یگانه و بی همتا و غیر قابل تکرار است. 7. سوره توحید در حقیقت سوره هستی می باشد. در این حال که توصیف ذات وحدانی خداوند است، تعریف هر موجودی در عالم است و نیز تعریف کل عالم هستی به عنوان یک موجود واحد. 8. یگانه و بی نیاز و بی والد و بلد بودن، یعنی بی علت و معلول و بی همتام بودن، فقط صفات ذات وحدانی خداوند در سوره توحید نیست، بلکه توصیف وجود و ذات هر موجودی است و نگاه توحیدی به عالم هستی موجب چنین ادراکی می شود. و از این روست که هر موجودی یک آیه و نشانه از ذات وحدانی خداست و کل جهان هستی ظهور و حضور پروردگار است، تا آن حد از نگاه که همچون علی علیه السلام در هر چه که می نگرد جز خدا نمی بیند. این همان نگاه و ادراک توحیدی است که در حقیقت نگاه وجودی به جهان است و این نگاهی واقع گرایانه از منظر اسلام و قرآن است و عین رئالیسم و غیر از این نگرشی عدم گرایانه و جاهلانه و غیر توحیدی است. 9. حدیث دیگری از رسول اکرم صلی الله تصدیق کننده این ادعاست که علی مصداق سوره توحید است، یعنی علی موجودی است که وجود را از خیشتن آشکار کرده است، یعنی حد را و احد را از خیشتن نمایان ساخته است. از این منظر انسان خدایگونه انسان عجیب و غریبی نیست، بلکه یک وجود حقیقی است همان گونه که هست، یعنی ظهور هستی محض است که از حدود وجود خیش وجود محض را که همان وجود بی حدود است عیان ساخته است یعنی علیه السلام ظهور بودن است و این است معنای امام مبین در قرآن که قطب عالم امکان نامیده شده است. زیرا همه موجودات عالم هستی از طریق وجود علی است که موجود هستند و موجودیت خود را در میابند و ابقا میشوند. اگر هر چه در زمین و آسمان هاست متحسن در وجود امام آشکار است، بدین دلیل است که امام مظهر وجود محض است، یعنی عین ظهور ذات است. یعنی امام نه تنها میزان انسان است، بلکه میزان وجود همه موجودات عالم نیز هست و میزان بودن است و ظهور حد و احد است. 10. تا چیزی محدود و منفک نباشد موجود نیست و وجودش درک نمی شود. یعنی تا چیزی صاحب جمال نباشد وجودش درک نمی شود و صاحب جمال بودن همان محدود بودن و منفک بودن است و دارای حد بودن است و احد بودن است. 11. دیدن چیزی همان دیدن حدود آن چیز است و درک مرز آن چیز از سایر چیزها. از این منظر وجود از نگاه ادراک محسوس بشری همان انفکاک و جدایی است. یعنی هر چیزی به این دلیل وجود دارد که منفک و جدای چیزهای دیگر است و فضایی از عالم امکان را به خودش محدود کرده و صاحب جمال و حد شده است و احد شده است. ولذا وجود همان فراغ است و تنهایی. ولذا یگانگی عین تنهایی است. 12. احد صفت تفضیلی حد است، مثل احق که صفت تفضیلی حق است. حد یعنی وجود محض و بودن، پس احد به معنای وجود برتر است. حد اساس وجود است، همانطور که وجود اساس موجودیت است. 13. احد به معنای وجود برتر و برترین وجود است و واحد وجود است که حد حد است. 14. احد به معنای موجود تر و هست تر است، موجود ترین موجودات و واجد ترین وجودها. 15. احد به معنای حد ترین حدود است. احد یعنی حد تر، همانطور که احق یعنی حق تر و اکبر یعنی بزرگتر. 16. خداوند احد است، یعنی حد موجودات است و حد همان جمال است. پس خداوند جمال هر موجودی است و عالم موجودات عرصه ظهور جمال پروردگارند در سلسله مراتب ظهور. 17. احد یعنی جمالی تر، صاحب جمال تر، مشخص تر، معین تر، موجود تر، محسوس تر، معلوم تر، هست تر، حاد تر، تا آنجا که سایر موجودات در قبال هستی او معدومند. 18. در معرفت و ادراک بشری موجودیت عین محدودیت است و هر چیزی که دارای حدی نباشد موجود نمی نماید، مثل هوا و فضا که مترادف عدم است و درک آسمان هم به واسطه سقف آبی رنگ آن است که آن را محدود می نمایاند. 19. در قرآن کریم تنها اسم وجودی خداوند همانا نور است و ما بقی اسمای صفات اویند جز الله که اسم ذات اوست. 20. نور تنها موجود بی حد است که ظهور ذات است، یعنی ظهور الله است. الله و نور. 21. نور دیده نمی شود بلکه موجب دیده شدن سایر موجودات است و تنها پدیده محسوس و موجود در جهان است که در قلمرو معرفت و علوم بشری هیچ تعریفی ندارد. 22. نور وجودی بی حد و حدود است ولی حد و حدود موجودات را روشن و معین می کند. 23. نور خالق و باعث موجودات نیست بلکه معرف و معین کننده موجودات است. 24. در علوم مدرن محقق شده است که نور مبدع و معاد عالم ماده و ذرات و کرات است و انرژی آغازین و آخرین است و در حقیقت عالم طبیعت سلسله مراتب انقباض ذاتی نور است، یعنی نور اصل و واحد موجودات است و همان هستی محض است که ظاهر و باطن یکی است و متشکل از عنصری واحد است و دارای ذاتی یگانه است. 25. پس هستی صور نور است و نور همانا هستی بی صورت است، زیرا بی حد و حدود است و وجود برتر و حد برتر است، یعنی احد است. الله احد و الله نور، و نور احد است و احد هم نور است. 26. البته نور آفتاب آن نوری نیست که در قرآن اسم وجودی خداوند است. نور الله نوری نیست که از خورشید میتابد، بلکه آن نوری است که خورشید مولود آن است. نور خورشید در قبال نور الله ظلمات است، ولی مثالی از نور الله در جهان طبیعت است. آیه ای از نور است. نور مجازی و مثالی است. ناسوت نور است. 27. نور موجود نیست، بلکه واحد وجود و اساس وجود و معرف وجود است. وجود محض است. برتر از حد است. حد برتر است. احد است. 28. اگر حد همان وجود است، پس احد نیز فوق وجود است. فوق وجود نه به معنای چیزی جدای وجود، بلکه دقیقاً به معنای فوق وجود است. مثل تشعشع وجود یا تجلی وجود یا نور وجود یا وجد وجود، و در حقیقت همان جمال وجود است، جمال وجود محض. وجود محض نه به عنوان موجودی، بلکه به عنوان بودن مطلق. 29. صمد به معنای بی‌نیاز یا خودکفا، همان بی‌نیازی از وجود داشتن و داشتن چیزی به عنوان موجودیت است، و یا وجودی بی حد و حدود و بدون مکان و زمان و بی علت و معلول و بیتا، که همه موجودات شبیه اویند و او شبیه هیچ چیزی نیست، همه از اویند و او از هیچ چیزی نیست، و این گونه است که زمین و آسمان ها همه بر اساس احد است و هر موجودی محدود در حدی از احد است و هر موجودی جودی از وجد وجود احد است. 30. هر موجودی حدی از بی حدی اوست، ولذا هر صفتی در عالم حدود نمایشی از بی حدی حدود است. 31. پس هر موجودی نمایشی از ظهور بی حد از حد است، ولذا دیالکتیک معانی در عرصه صفات رخ می دهد و وحدت ازداد چیزی جز وحدت حد و بی حدی موجودات نیست. خیر و شر، مرگ و زندگی، بود و نبود. 32. اگر در دل هر ذره‌ای آفتابی نهان است، اگر در ذات ماده شاهد ضد ماده هستیم، اگر در معنای وجود محض به عدم می رسیم، اگر غایت هر معنایی به ضد آن می انجامد و اگر کل کائنات نمایشگاه عدم است، همه به معنای ظهور بی حد از حد است و حد از بی حد. 33. و انسان کاملترین عرصه پیدایش این دیالکتیک است. دیالکتیک حد و بی حدی. دیالکتیک وجود و عدم. زیرا انسان تنها موجودی است که حد خود را درک و احساس می کند، یعنی احساس می کند که بی حد در وجودش محدود به اشد حد است و این است انسان. و میزان این درک و احساس همان میزان انسانیت است. 34. پس انسان احد است که اسیر حد شده است و میزان این خودآگاهی او میزان انسانیت اوست، یعنی کشف احد در حد. 35. وجود چون در حدود افتد موجود گردد و چیزی شود به اسم و صاحب صفات و کردار. 36. جهان هستی بی حد و حدود است و بی نهایت موجود در حدود بی حدش هستی دارند که کره زمین تنها محدوده ای از هستی است که دارای حیات است و در آن موجودی به نام انسان زندگی می کند که بر بی حد آگاهی دارد و مأمور است که جمال بی حد را از حدود وجود خود آشکار سازد. 37. بی حد چون محدود در حد شود و موجود گردد، محل ظهور صفات است و افعال و احوال و حرکت و تغییر و تبدیل، و این سیر تا به آنجاست که همه موجودات جمع شوند و محشر کبرا برپا گردد تا جمال بی حد از اتحاد موجودات و وحدت حدود آشکار گردد، یعنی جمال احد عیان شود. 38. آنچه که لقاء الله و قیامت کبرا نامیده می شود، واقعی ظهور جمال یگانه احد از حد است. 39. جمالی شدن احد همان محدود شدن بی حد است، زیرا جمال هر چیزی همان جمال حد آن چیز است. 40. علی علیه السلام می فرماید که خداوند در هر چیزی هست ولی خود آن چیز نیست و غیر آن چیز هم نیست. ولی در قیامت کبرا و پایان جهان که کل موجودات و محدودات جمع می آیند و در هم ادغام می گردند، واقعی رخ می دهد که جمال خداوند را آشکار می سازد. یعنی بالاخره جمال ذات بی حد و وجود محض از اتحاد موجودات عیان می شود. یعنی همه جمال ها و موجودات و محدودات در هم جمع و متحد می شوند تا جمال یگانه احد را آشکار کنند. 41. عالم هستی ظهور حد بی حد است و کل آنچه که تاریخ هستی نامیده می شود تاریخ پیدایش جمال بی حد از حد است. 42. کل جهان هستی با همه موجوداتش در سمت واقعی ظهور جمال یگانه بی حد در حرکت است و جز این هیچ مقصدی ندارد. 43. هر موجودی مظهری از صفات بی حد است و چون همه صفات جمع آیند و یگانه شوند، جمال ذات بی حد آشکار شود. 44. قیامت کبرا واقعی وحدت جمال موجودات است که همه صفات تبدیل به جمال واحد بی حد می شوند. 45. آنکه انسان کامل یا امام و صوفی واصل نامیده می شود، موجودی است که کل جهان هستی را در وجود خود به وحدت و یگانگی رسانیده و لذا مظهری از جمال واحدی هستی است که جمال بی حد را متجلی می سازد. او محل ظهور جمال بی حد از حد وجود خیشتن است. 46. انسانی که از وجود خیش صفت زدائی کند، حد زدائی کرده است و لذا ذات بی حد را از خیشتن متجلی نموده است و این است که علی علیه السلام مصداق سوره توحید است و همه علی باران. 47. جهان هستی به قصد ظهور بی حد از حد آفریده شده است و ذات هستی همانا اراده به این ظهور است و به سوی این ظهور در حرکت است و آنچه که حجاب این ظهور برای انسان است که باید این ظهور را درک کند همان زمان است، یعنی تاریخ. 48. لم یلد و لم یولد، یعنی تاریخ زدایی، یعنی پاک شدن از پس و پیش، از گذشته و آینده، از علیت، و این واقعی است که صمدیت را ممکن می کند و جمال بیتا را آشکار می سازد و لذا لم یکن له کفوا احد محقق می آید. 49. پاک شدن از نژاد و فرزند قلب سوره توحید است که همان رسالت همه انبیای بزرگ بوده است که ابراهیم علیه السلام فاتح نخستین آن است و این است که علی علیه السلام می فرماید که امر ما را در نمی یابد الا ملائک مقرب و انبیای اولوالعزم و مؤمنانی که خداوند دلشان را آزموده باشند. 50. زیرا فقط ملائک مقرب پروردگارند که از حریم و حدود زمانیت و تاریخ خارجند و پیامبران اولوالعزم که از اسارت نژاد خود پاک شدند و تاریخ زدائی گشتند و آن مؤمنانی که دلشان به تصرف خداوند در آمده باشد، یعنی عارفان باصل و صوفیان کامل. و این است که حضرت رسول می فرماید خداوند هر کسی را که برای خود برگزیند از مال و فرزند مبرا می سازد، یعنی از وراثت گذشته و آینده، یعنی از تاریخ، یعنی لم یلد و لم یولد می سازد. 51. فقط انسان است که حامل روح خداست که اراده به ظهور است تا جمال بی حد را متجلی سازد و برای این ظهور بایستی قلب خیش را از صفات و جمال غیر احدی مبرا و منزه سازد که جذابترین این صفات همانا شهوت جنسی است و جذابترین این جمال ها هم افراد نژاد و همسر و فرزندان می باشند. 52. جمال آدمی ظرف ظهور جمال احد و صمد و لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد است. 53. جمال آدمی ظرف ظهور بی حد است، ولذا با خلق این جمال می فرماید فتبارک الله، یعنی افزون آمد خداوند به واسطه احسن الخالقین خیش که زیباترین مخلوقات است. 54. این کلام علی علیه السلام که خداوند در هر چیزی هست ولی خود آن چیز نیست، بدان معناست که خداوند در هر حدی حضور دارد ولی جمال بی حدی او از حدود موجودات آشکار نیست، یعنی صورت موجودات قادر به ظاهر نمودن جمال خالق نیست، فقط صورت انسانی که از صفات منزه شده باشد قادر به ظاهر ساختن جمال خالق است، زیرا حدود همانا حدود ظهور صفات هستند و حدود بی صفات قادر به ظهور جمال بی حد است، ولذا انسان مخلص که خالص شده از صفات است مظهر حد مطلق است که حد برتر و احد را می نمایاند. 55. جهان هستی و موجوداتش سلسله مراتب ظهور بی حد از حد است و انسان ترمینال این ظهور است و انسان کامل هم مظهر کامل جمال احد از حدی که منزه از صفات است. 56. صفات جملگی صفات حدودند که به سوی بی حدودی در حرکت می باشند و این است راز دیالکتیک عالم معانی که جملگی عالم صفات هستند. دیالکتیک یعنی دیالکتیک حد و بی حدی، دیالکتیک ظهور بی حدی از حد، این همان دیالکتیک فضائل انسانی است. ظهور صفات بی حد و خصائل احدی از موجودی محدود، این همان جهاد اکبر و نبرد انسان با امیال و صفات خیشتن است. برخلاف امیال قلبی خود عمل کردم و به خدا رسیدم. علی علیه السلام. 57. روح خدا در انسان اراده به بی حد بودن است که انسان را بر علیه امیال و صفات حد پرستانش به نبرد می کشاند و این کل راه ظهور جمال بی حد از حدود وجود انسان است. 58. الله نام ظهور بی حد از حدود وجود انسان است، ولذا سوره توحید سوره ظهور الله است. 59. از این منظر توحید به معنای وحدت و یگانگی حد و بی حد است یا وحدت خالق و مخلوق. و در معنای نهایی وحدت وجود و عدم. 60. غایت محدودیت همان عدمیت است، همانطور که غایت آزادی همان وجود محض است که در اراده کن فیکن خود نمایی می کند. ولذا وجود در خلاقیت آشکار و معرفی شده است، ولذا خداوند در مخلوقاتش معرفی می شود که دارای ذات عدم هستند و فاقد حدودند. 61. پس حد و حدود در این حال که مصدری از وجود است، نشانی از عدم است و این دیالکتیک حد است. یعنی وجود دارای حد لا متناهی است و لذا بی حد است. عدم هم فاقد حد است. از این منظر وجود و عدم هر دو بی حد می نماید و امری واحد است و این توحید بود و نبود است. 62. حضرت رسول در دعایی می فرماید: پروردگارا اشیاء را همان گونه که هستند به من بنما. این بدان معناست که آدمی عموماً از مشاهده صورت واقعی جهان و موجوداتش کور است و صورت اشیاء را نمی بیند. همانطور علی علیه السلام می فرماید که در هر چه می نگرم خدا را می بینم. این بدان معناست که علی علیه السلام موفق شده است تا صورت بی حد را از حدود اشیاء مشاهده کند و این بدان معناست که از اسارت حدود وجود خیشتن که همان اسارت صفات است منزه شده است و این مقام اخلاص و طهارت و عصمت نفس است. یعنی مقام لم یلد و لم یولد است که چشم بیتابینی را در رو گشوده است. 63. پس در یک کلام توحید یعنی دیدن جمال بی حد احدی در حدود وجود موجودات عالم و این یعنی خدا بینی در مخلوقات خدا. و مقامی کمتر از این آن است که آدمی خداوند را در هر یک از موجودات عالم جستجو و درک کند و یا لااقل به این حق پیشاپیش اقرار نماید که این همان اقرار شهادت لا اله الا الله است، جز الله هیچ نیست. 64. این دعای حضرت رسول اکرم صلی الله به درگاه خداوند که پروردگارا صورت اشیاء را همانطور که هستند به من بنما، بدان معناست که صورت توحیدی اشیاء هم بر اساس نگرش سوره توحید ممکن می شود. و بیان دیگر این دعا این است که پروردگارا جمال احدی جهان را به من بنما تا هر چیزی را آیه ای از وجود تو ببینم. 65. در قرآن کریم مشاهدات آیات الهی بر اهل سیر و سلوک ربانی همانا دیدار احدی جمال مخلوقات است، زیرا هر موجودی در عالم یک آیه است. 66. پس انسان به راستی موحد کسی است که حامل چنین نگاه و ادراکی درباره جهان و جهانیان باشد، یعنی خدابین شده باشد و جهان بینی او خدابینی او باشد و این نگاه توحیدی است و معرفت توحیدی و انسان توحیدی. 67. و این یک انسان الهی شده است که جهانش نیز الهی شده است و حواس و هوش و ادراک و باورهایش نیز الهی شده است و رزق او نیز الهی شده است. این یکی از عباد الله المخلصین در قاموس قرآن است. 68. انسان به میزانی که جهان را الهی می‌یابد در میان مردم متعله یا الهی می‌شود و امام می‌شود در درجات امامت. 69. پس انسان موحد و خدابین در شهادت لا اله الا الله صادق است و شهادت او حاصل مشاهده اوست که جز الله نمی بیند. یعنی مقام انسان موحد همان مقام لا اله الا الله است و این مقام اخلاص است و غیر از این شرک است در درجات. 70. انسان به میزانی که از خیشتن صفت زدائی می کند، جهان در مقابل روی او صفت زدائی می شود و با جهان ذات و ذات جهان روبروست، یعنی جهان توحیدی، جهان مبتنی بر قل هو الله احد. 71. علی علیه السلام می فرماید که پرستش خدا به واسطه صفاتش شرک است. پرستش خدا به واسطه صفات حاصل صفت پرستی بشر و صفت بینی و صفت پرستی در جهان است. 72. و صفت زدائی از جهان همان تبدیل موجود به آیه است، نشانه ای از خداوند، و این تنها راه شرک زدائی وجودی است، یعنی موجودات جهان را در وجود شریک خدا نکردن. 73. وقتی میگوییم که خدا هست و جهان هم هست، این شرک آشکار است که اساس همه شرک هاست. این شرک در وجود است که جهان را شریک وجود خداوند میسازد و این شرک موجب ابطال هوش و بصیرت و ادراک واقع نگرانه می شود. 74. این دعای حضرت رسول که پروردگارا اشیاء را همان گونه که هستند به من بنما، بدان معناست که پروردگارا مرا از شرک وجودی پاک نما و صفات را از مقابل نگاه هم بزدا تا بتوانم واقعیت وجودی جهان را که مظهر وجود توست دریابم و تو را در جهان دیدار کنم. این همان دعای معراج است و کشف و شهود عرفانی. 75. پس جهل همان شرک وجودی در بشر است و علمی جز حاصل شرک زدائی از حواس و هوش و اندیشه و ادراک نیست. 76. پس رئالیسم اسلامی حاصل نگرش و معرفت توحیدی است و این همان مکتب وحدت وجود است و تنها فلسفه توحیدی. 77. پس وحدت وجود به این معناست که جز خدا وجود ندارد و هر موجودی مظهری از وجود خداست. 78. هرچه میبینم جز خدا نمیبینم. این سخن علی واضح ترین بیان فلسفه وحدت وجود است. 79. اساس شرک بر این مثلث قرار دارد: من هستم، خدا هست، جهان هست. این سه وجود مستقل اساس شرک است. شرک بین خود و خدا، شرک بین جهان و خدا و شرک بین خود و جهان. این تثلیث شرک بشر است که اساس همه شرک هاست. 80. جز خدا نیست. جهان مظهر صفات اوست و من مظهر ذات اوست و این مثلث توحید است. 81. چون از من صفت زدائی شود، من بر مقعد صدق وجود خود، یعنی بر ذات قرار می گیرد، یعنی بر مقام خلافت اللهی خود واقع می شود و خود می شود و از چشم خود الهی خود جهان را می یابد آنگونه که هست، ولی ذات جهان را مظهر صفات پروردگار می یابد، یعنی با آیات الهی روبرو می شود و جمال صفات پروردگار را می یابد و آنگاه پروردگار را از صفات تسبیح و تنزیه می کند و جمال ذات او را در می یابد از منظر چشم ذات او در خیشتن، یعنی از چشم او موفق به دیدار با او می شود و این مقام امامت است که به واسطه معرفت و تزکیه نفس بر عارف ممکن می شود و چون این انسانی را عارف واصل یا صوفی کامل یا امام می نامند. این را انسان موحد و یگانه می نامند که با خود و خدای خود و جهان خود یگانه شده است و به مقام وحدت وجود نائل آمده است. 82. جز وحدت وجود عملی، ما بقیه توحید ها جملگی توحید زن نیست و زن اساس شرک است. همانطور که خداوند در کتابش می فرماید که آنان که خداوند را به واسطه زن خود می‌خوانند مشرکانند، و همانطور که علی علیه السلام می‌فرماید به راستی که توحید همان پاک شدن از زن است. پس توحید مبتنی بر زن یک شرک ایدئولوژیکی فلسفی است و لذا مستحکم‌ترین شرک هاست و یک شرک سازمان یافته و تقدیس شده است و اشد شرک هاست. شرکی که در الفاظ و اصطلاحات توحیدی پنهان شده است، پس شرک منافقانه است، آن هم از نوع عالمانه اش. پس این علم شرک و شرک علمی است و یا شرک توحیدی. یعنی انواع توحیدهای فلسفی، کلامی، فقهی و غیره شرکهای ایدئولوژیکی و پنهان است، یعنی شرکهای ابلیسی. 83. و بانی توحید وحدت وجودی در اسلام همانا ائمه اطهارند که پیامبرش هم محمد صلی الله است و شیعیانش هم عارفان و صوفیان حقه اند. 84. و اما صفات چه ربطی به ذات دارند و به زبان دیگری ماهیت چه ربطی به وجود دارد؟ اگر همه صفات الهی به طور طبیعی و مفهومی برخواسته از ذات باشند و همه ماهیت ها هم از وجود باشند، در این صورت وحدت و یگانگی ذات و صفات با وجود و ماهیت ها به اثبات رسیده است که بچی دیگر از امر توحید است. 85. وجود همان عدم است در منظر ادراک بشری، زیرا آنچرا که آدمی عدم می نامد همان عرصه قبل از خلقت و موجودیت جهان هستی است، در حالی که این عرصه وجود و ذات محض پروردگار است و این توحید وجود و عدم است. 86. صفات و ماهیات تماما مربوط به قلمرو به خلقت است، از همه صفات الهی از صفت خلاقی اوست و خلقت ام الصفات است. حال اگر درک کنیم که قدرت خلاقی خداوند در وجود محض و ذات او نهفته است، پس درک کرده ایم که همه صفات الهی از ذات اوست و ذاتش همان صفات اوست و این توحید وجود و ماهیت یا ذات و صفات است. 87. جهان قبل از خلق عالم عین عدم است، در حالی که این عدم همان وجود محض خداوند است. پس آدمی وجود را عدم در می‌یابد، یعنی خداوند را نابودی درک می‌نماید و فقط مخلوقاتش را و مخصوصاً خودش را هستی می‌پندارد. 88. پس مخلوقیت بشری یعنی صفات بشری بزرگترین و بلکه تنها حجاب معرفت او در باری که درک وجود است و بلکه ضد وجود است، زیرا وجود را عدم می‌یابد و این علت العلل کفر و هراس بشر و باشگون سالاری شعور و ادراک اوست. پس انسان خصمی جز مخلوقیت و موجودیت خود ندارد و این است که می‌فرماید به راستی که انسان خصم آشکار خیشتن است، یعنی موجودیت آشکارش خصم وجود حقیقی و ذات ابدی اوست که خداست. و این معنای این سخن حافظ شیرازی است که تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. پس انسان جز فنای خود راه نجاتی ندارد که باز حافظ می‌فرماید جز فنای خودم از دست تو تدبیر نبود. 89. چون همه صفات و ماهیات از مخلوقیت بشرند و مخلوقیت بشر هم ضد وجود حقیقی اوست که خداست، از همه صفات بشری در ادراک بشری واژگونه و ضد معنای خیش هستند، یعنی فریبنده و گمراه کننده و هلاک کننده و ابلیسی هستند. 90. و این است که بشر در جستجوی نیکی و پاکی و حقیقت و جاودانگی و بهشت و عزت و عظمت خود به شر و پلیدی و باطل و فنا و دوزخ و خاری و فلاکت می رسد. و این عاقبت جبری بشر صفت پرست است. 91. پس کفر همان صفت پرستی بشر است که اساس بدبختی اوست. 92. پس اگر صفات همان وجود و برخواسته از وجود است، آدمی با پیروی از صفات ضد صفات مطلوب خیش، یعنی با پیروی از ضد اراده خیشتن به حق صفات و ام الصفات یعنی خلقت میرسد که عین وجود است. همانطور که علی علیه السلام میفرماید که برخلاف اراده خود عمل کردم و به خدا رسیدم، یعنی به وجود رسیدم. 93. خداوند میفرماید که چون عاشق معرفی خود بودم دست به کار خلقت شدم. از این کلام آشکارا برمی آید که وجود عین عشق به معرفی و آشکار کردن خود به غیر است. پس بایستی غیری پدید آید و این اساس خلق کردن است. پس وجود در ذاتش دارای اراده به ظهور و خلق کردن است. 94. یعنی آن که هست می خواهد دیگری هم وجود داشته باشد تا او را بشناسد. از اینجا 1. منجر به 2 می شود و کثرت آغاز می گردد که همه از 1 است. 95. پس وجود منجر به عشق می شود و حامل عشق است و این عشق منجر به خلق کردن می شود. پس قدرت خلاقه از عشق است. 96. پس عشق از وجود است و خلقت از عشق است و همه صفات از خلقت است. پس همه صفات دارای ذات عاشقانه جهت ظهور و معرفی است. 97. پس برای درک صفات که اساس ادراک بشر است، بایستی عشق را درک نمود، زیرا صفات دارای ذات عشق هستند و برای درک عشق هم باید عاشق بود. پس فقط عاشق است که ماهیت و معنای حقیقی صفات را در می‌یابد و در فهم آن گمراه و واشگون نمی‌شود، زیرا فقط عاشق است که از اراده خود ایثار می‌کند و لذا دچار تضاد و تباهی و هلاکت نمی‌شود. 98. یعنی عشق به فنای خود است که اساس معرفت حقیقی درباره جهان و جهانیان است که جهان صفات و ماهیات است. از شناخت حقیقی و توحیدی برخواسته از عشق به فنای خیشتن است و این اساس هستی شناسی می باشد و اساس شناخت توحیدی است. 99. پس صفت زدائی از خیشتن به عنوان تنها راه شرک زدائی و رسیدن به آیات الهی که همان موجودات عالم هستند و واقعیت جهان است، همانا عشق به فنای خیشتن است. و خداوند این عاشقان را عباد الله المخلصین نامیده است که از شرک مبرا و منزه از وسوسه ابلیس می باشند. یعنی عاشقان خالص خدا، یعنی عاشقان وادی وجود، و این راه توحید است. راه رسیدن به مقام اشهد ان لا اله الا الله. صد عباد الله المخلصین در قرآن مظاهر اراده خدایند و در همین دنیا مقیم در جنات نعیم هستند که از دست خداوند رزق می خورند. جنات نعیم همان واقعیت جهان هستی است، همان گونه که هست، و این اجابت دعای حضرت رسول است که پروردگارا صورت اشیاء را همان گونه که هستند به من بنما. 101. علی علیه السلام کسانی را لایق درک و حمل مقام امامت ائمه اطهار می داند که قلوبشان به واسطه خداوند آزموده شده باشد و این آزمون فنای مؤمن است که چون سربلند آید لایق مقام امامت می شود که مقام اخلاص و وجود است که درک جنات نعیم و درک دیدار پروردگار است. همانطور که در قرآن می خوانیم که چون خداوند به مؤمنان امر به خودکشی کند، فقط اندکی از آنان اطاعت می کنند. این همان آزمون دل مؤمن برای فنا شدن است تا لایق درک وجود محض شود که مقام امامت است. زیرا امام مظهر وجود محض است و ظهور ذات. ولذا به قول قرآن، همه اشیاء در جهان هستی متمرکز و متحسن در وجود امام آشکار است. زیرا او قطب عالم امکان است، زیرا مظهر وجود محض و ذات است. ولذا جهان هستی که مظهر صفات است به ذات خود محتاج است و این نیازی وجود گرایانه و واجب الوجودی است. 102. پس چون این مؤمنی که دلش به فنا امتحان شده است، مصداق سوره توحید است که تعریف ذات وحدانی خداست. 103. همانطور که همه امتحانات الهی درباره مؤمنان امتحانات فناست در سلسله مراتب، همچون امتحان فقر و مرگ و تنهایی و بدنامی و تهدید و تکفیر و جدایی و فراق. 104. احساس وجود آدمی در عرصه صفات یک احساس وجود کاذب است، ولذا انسان در از دست دادن هر وجهی از دنیا که همان وجهی از صفات است احساس نابودی می کند و چون از نابودی نمی گریزد، در این نابودی احساس وجود حقیقی می کند به حاصل اتصال به وجود محض پروردگار است. 105. آن که به درک ذاتی وجود نائل آمده است، عالم صفات را از چشم ذات می بیند و لذا عالم صفات عرصه دیدار جمال پروردگار می آید. 106. این که خداوند می فرماید که گنجی پنهان بودم و چون عاشق ظهور و معرفی خود شدم جهان را آفریدم، بدین معناست که عاشق بر صفات خود شدم. چون عالم هستی عالم ظهور صفات است و صفات همان ظهور ذات است. از ظهور همان عرصه صفات است که منجر به خلق مادیت جهان شده است. 107. صفات بی ذات تجربه عدمیت برای بشر است، ولی صفات از منظر ذات تجسم ابدیت ذات است. ولذا انسانی که دلش به فنا آزمون شده است در واقع وجود یاب شده است و ذات را درک می کند و از نور ذات است که جمال تعین صفات را عین جمال ذات می یابد و این انسان علوی یا امام و امامیه است. 108. مذهب امامیه مذهب وجودیه و ذاتیه و جمالیه است که از تجربه فنا حاصل شده است. ولذا یک انسان امامیه یعنی شیعه انسانی فنای در وجود امام است، زیرا امام مظهر جمال ذات و وجود محض است. 109. شیعه یعنی مرید اراده امام. این ارادت این ارادت به فناست از منظر ادراک صفات پرستانه بشری. ولذا مرید در این ارادتش و اطاعتش نسبت به پیر و امامش که مظهری از وجود محض است که در چشم عامه مردمان مظهری از فناست، قابلیت درک وجود را می‌یابد و قلبش به این فنای پیر امتحان می‌شود. ولذا یک شیعه بدون امام زنده را نمی‌توان شیعه نامید و این است که بی امام را کافر گویند در قاموس امامیه. چون دلش به وجود امام که مظهر ذات حق است امتحان نشده است، پس قابلیت درک و حمل امامت را ندارد.